شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز من همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت خانم ناهید خیرابی، روزنامه نگار در تهران هستیم. خانم خیرابی، سلام عرض می‌کنم و باز هم با سپاس فراوان از پذیرش دعوت ما.
منم خدمت شما و آقای عبداللهی، همینطور شنوندگان عزیزمون سلام میگم.
خانم خیرابی، من خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که مجدداً در این گفتگو شرکت فرمودین. خانم خیرابی، انتخابات ریاست جمهوری، نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است در هفته آینده و بسیاری مسائل در ایران میگذره. من میخواستم خواهش کنم که در رابطه با وضعیت موجود در ایران و چه دارد میگذرد نظراتتون رو فرمایید و برای شنوندگان ما توضیح بدین که چه داری میگذرید.
بله، ارزم بزرگتون که همونجور که کاملا به طور عینی برای همه مشخصه و دیده میشه، کشور ما باز در یک مقطع آزادی های نسبی قرار گرفته، به معنای اینکه در یک گشایش اجتماعی به اصطلاح قرار گرفته و باز هم تا حدود معینی حرفها، حرکات و اعمالی در کشور ما در جریان هست که حاکمیت، هرچند که اینجا اونجا به شکل موردی توی این لااقل یک ماه گذشته برخورد شده با بعضی از معترضین از جمله دبلاد نویسا و غیره، ولی به اصطلاح جامعه باز شده. اما حالا ما بیاییم ببینیم که الان اینجا چه خبره. به نظر من ما اگه خیلی بخواییم این رو کلی بسیار شمای کلی ازش بگیم، اینجوریه که یک اجتماعی که وارث 100 سال استبداد و تلاش برای رهایی از استبداد و به دست آوردن حداقل‌های حقوق اساسی خودش و عدالت اجتماعی و استقلال، که خود استقلال به دست آمدن استقلال خودش شامل همون مورد قبلی میشه.
بله.
و در مقاطع مختلفی ما در واقع چه به معنای انقلاب به معنای واقعیش، چه به معنای اینکه جنبشی که در حد انقلاب حرکت کرده و متوقف شده، و به هر حال 57 و تا رسیدیم به اینجا. الان ما باز در یک مقطع هستیم. چطور به نظر من چرا تو این مقطع قرار گرفتیم و به هر حال یک گشایشی در اینکه مثلا الان من با شما دارم حرف میزنم، خب دارم حرف میزنم در حالی که مثلا 5 ماه پیش اینجور نمیتونستم حرف بزنم و پینده ایجاد شده، عمدتا ناشی از به اصطلاح بحرانیه که جامعه ما رو، کشور ما رو به شدت فرا گرفته. ما به این نمیپردازیم، اگر خواستیم میتونیم بهش اشاره هایی بکنیم، ولی واقعیت اینه که کشور ما، جامعه در کشور ما حتی حالا اگر که به اون معنای دقیق علمیش دچار تلاشی اجتماعی نشده باشه، ولی در حد معینی دچار تلاشی اجتماعی واقعا، و این ناامنی به اصطلاح بسیار عمیقی که در کلیه به اصطلاح سطوح مختلف جامعه و در قشرا و سنین مختلف این جامعه وجود داره، به انهای خودش مختلف بروز میکنه و جامعه ما در وضعیتیه که دیگه میخواد اون چه که شیوهی که این جامعه رو داره به اصطلاح اداره میکنه، شیوهی که و سیاست هایی که داره این جامعه رو اداره میکنه، اقتصادی که در این جامعه به اصطلاح برقرار هست، تغییر کنه. و این واقعا به یک خاص عمیق به نظر من در میانه حتی توده های مردم که ممکنه که به هر حال یک تدوین علمی از مسئله نداشته باشن، ولی با پوست و گوششون حس میشه و مسئله اصلی هم همونجاست که نه بر اساس تئوری من فکر کنم این غلطی یا درست، بلکه من حس کنم که با پوست و گوشم حس کنم که باید این کارو بکنم، این کارو نکنم و اینو میخوام. مطالباتی که 100 سال پشت سر هم به اصطلاح بنهای مختلف سرکوب شده، حالا باز هم خواسته میشه، با این فرق که جامعه به علت همون تکامل به اصطلاح منطقی علمی و طبیعی خودش به رشد بسیار بالایی رسیده. همونجور که در صحبت قبلی گفتم، واقعا جامعه ما یه جامعه سیاسی جدی شده و واقعا از شعور بسیار خوبی برخورداره. وقتی میگم جامعه، منظورم به قول آقایون نخبگان و غیره و غیره نیست، منظورم اون اکثریت این جامعه است که ظاهرا سرشون گرم به زندگی روزمره، در حالی که به طور نمونه من یه مثال خیلی کوچیک بزنم عبور کنم، این هست که مثلا روزی که بنابر حالا حکم حکومتی، دستور، خواهش، هرچی آقای معین و آقای علیزاده، از اشتباه نکنم مثل شروع خوب،
بله
این دو نفر به اصطلاح پذیرفته شدن برای این که کاندیدا باشن برای ریاست جمهوری، من خوب یادمه که اولا خود من با اینکه روزنامه ها رو فقط تیتراشو میتونم همچی راحت بهتون بگم، چون به هر حال میدونم که چیه و خب وقتم نیست یا کارهای دیگه هست، خود من با وجود این بودو بودو مثلا دویدن که مثلا روزنامه اقبال و همچین چیز رو شرق رو بخرم ببینم مثلا که چه اختر عملی هست الان چی هست. و من واقعا دارم بهتون میگم اون روز چند جا کار داشتم در سطح شهر، واقعا من روزنامه اقبال و شرق رو که همواره در اون ساعت ها در اون مکان ها لااقل یکیش پیدا میشد اصلا پیدا نمیشد، نایاب شده بود و همین مردم خریده بودن و ببینن که به نظر من باز شک شدن. حالا پس ما در جامعهمون الان در شرایط ویژه ای قرار گرفته. این شرایط ویژه یکیش کشور خودمونه، جامعه خودمونه، مردمان خودمون هم میگفتن، یکیش هم وضعیت جهانیه. این که به هر حال من کلمه امپریالیسم رو به کار نمیبرم، چون کلمه امپریالیسم انگار که خیلی اذیت میکنه یه عده‌ای رو که حتی تنمانه امپریالیسم ممکنه دوست نداشته باشن در عمل، ولی اصلا درک درستی از امپریالیسم ندارن. بنابراین من میگم خب سرمایه‌داری انسانی، میگم نمیدونم بانک جهانی به من پول میده رست میکنه بعد مبهوز میشم مثل خیلی جاهای دیگه و بعدم حالا باید این بحث بشه. الان به هر حال سرمایه‌داری انسانی جهانی، و یا بهتر بگم همین کلمه آمریکا رو به کار ببرم انباره توی این صحبت، به منزله به هر حال در برگیرنده دوستانش، همکارانش، اروپا و غیره، همفکرانش، سرمایه‌داری این دیگه، و آمریکا میخواد که به قول خودش به هر حال این خاورمیانه خیلی عذر میخوام یه موقع حق توحش به اینا هر که میمتی ایران بهش میدادن اصلا شما میدونید، به هر حال عذر میخوام این خاورمیانه وحشی بینوا رو خب میخواد به دموکراسی بهش بده و دموکراتیک بشه و خب بله زمینه هم کاملا فراهمه دیگه در کشورهای مختلف، حالا دارم کار نداریم کشور خودمون زمینه کاملا فراهمه، ما در کشور خودمون، من یه روزی با برادرم تو کلابو بودم داشتیم میرفتیم زیر ماشین، گفتم میخواستم هولت بدم زیر ماشین چون تو میمردی بالاخره پول بیشتری گیرمون میمد تا من، خب این خب مهمه دیگه. خب در کشور خودم من این زمینه وجود داره و توی این 27 سالم خیلی خیلی بیشتر از زمان آقای آریامهر تبلیغ شده به نفع آمریکا به انهای مختلف، با اینکه در به اصطلاح موضع‌گیری های رسمی برخی که در اوایل چه الان هی من در آمریکا گفتیم و هایی نمیدونم ضد امپریالیست یا حالا ضد امپریالیستی که حالا کار ندارم ضد آمریکا گفتیم و چی، ولی به نفع این که بله اونا آدم های متمدن یعنی و درست میگن و فلان و فلان. خیلی خوب، این زمینه هم از اون بر به اصطلاح مطرحه، یعنی اونها هم آمریکا هم الان میخواد قلب در واقع خاورمیانه رو چه به لحاظ منابع زمین و چه به لحاظ منابع روی زمین، یعنی آدم های اینجا که خودتون خوب میدونید که در آمریکا در سطوح خیلی بالای به هر حال تصمیم گیری ها و برخط به اصطلاح سازمان های دولتی واقعا درصد بالایی از دانشمندان و متخصصین ایرانی دارن کار میکنن. خب حالا یعنی چنین وضعیتی در این کشور یک مقطع خاصی رو ایجاد کرده، خود این حالا چطوری میشه این حالا چی را که بحثای مفصل تره، ولی در هر صورت من میتونم اینجوری بگم که فعلا ناگزیر به اصطلاح حاکمیت به هر حال یک کمی باز کرده از سر رو، حالا با اهداف مختلف که خب حداقلش میتونه انتخابات باشه که اگه خیلی سادش کنیم میتونه انتخابات باشه، چون برای اینها هم همونجور که به هر حال بالاترین مقام به اصطلاح گفته خب یه دست چون من چقدر یک تعداد خیلی کمی چند باره به هر حال رأی دادن به اصطلاح جناح راست همواره اینا دارن، حالا همون هم براشون بسه و جمع میزنن با به اصطلاح روستاها و شهرستانها و اینا میگن ما 50% 45% رأی بردیم، در حالی که خب اونم خودش یه بحث مفصلیه و فقط اشاره کنم که خیلی ساده است که در روستاها و شهرستانها اصلا بر اساس یعنی انتخابات بر اساس مسائل قبیله‌ای و خانوادگی و ایناست و مسئله تعیین کننده برای اگر ما بخوایم ارزش گذاری کنیم شهرهای بزرگ به خصوص به اصطلاح مرکز هست پایتخت هست که خب ما میدونیم که خب بسیار بسیار حمایت ناچیز. خب حالا در این شرایط حالا ما ببینیم که الان تو ایران چی میگذره، تا اونجا که من اطلاع دارم به عنوان یک شخص به هر حال چون اون چیزی که من اطلاع دارم قطعا اون چیزی نیستش که تازه میگذره، من مطمئنم بیش از این میگذره. ببینید ما در به اصطلاح هفته های اخیر یک سری حرکات به اصطلاح مردمی داشتیم، حرکاتی که تا حالا جسارت و جرأت حتی افزادنش وجود نداشتیم.
بله
یکیش مثلا فرض میکنیم که تأثیر روزنامه نگارا بود که آقای شمس الواعظی که میدونید که در حال اولین کسی بودن که آقای رفسنجانی رو مطرح کردن به این دلیل که به هر حال توی حاکمیت هست و دست داره ال داره بل داره فلان تو اون نوشته من گفتم خب بهترین به اصطلاح مورد هست، خب ایشون مطرح کردن و حالا اونم یه بحث دیگه است که آیا اصلا ایشون قدرتی دارن ندارن و اونا آقای شمسور بایزین به اصطلاح در واقع با مستمسک قرار دادن برخورد به اصطلاح نادرستی که با یکی از خبرنگاران پارلمانی شده بود.
بله.
آقا ما میخواییم یک حرکت سنفی انجام بدیم و آقا بیا اینجا همچین همه جلوی مجلس رو بگیم که چرا به اصطلاح یکی از خبرنگارای ما رو مثلا در 20 روز پیش بر این که افشا کرده که یه میلیون خورده ای آقایون به اصطلاح نماینده ها ایدی گرفتن، اونا خیلی ناراحت شدن از این مسئله و ایشون رو بیرون کردن، چرا اینو بیرون کردن و این وظیفه‌اش انجام داده خبررسانی کرده، و دوم اینکه چرا با یه خبرنگار دیگه که یه خبری رو از مجلس بسیار به اصطلاح خبری که بارها اتفاق افتاده منعکس کردن آقای کوچکزاده فکر میکنم کوچکپور هم کوچکزاده اینا رو این اسم رو قصده یکی از نمایندگان ما اعتراض کرد و بعد به ایشون فحاشی کرد در همون به اصطلاح صحنه علنی مجلس و تو راهروها و این خبرنگار من میشستم آدم خیلی چیزیه، مثلا من خودم بودم از منم اونجا میگرفتم کلهشون کندم مثلا حق نداریم نه دیگه والا خودمونیم دیگه، در این حد که دیگه آقا پاشی بیاد مثلا به من فحش بده که دیگه حالا اصلا نه خبرنگار یه آدم.
بله
خب ایشون این کارا رو کرد و با این مصنفت ما اومدیم.
خب خانم میبردنتون خانم خیروی میبردنتون اوین اگه اون کارو میکردی.
نه بابا دیگه کاری ندارم. چی کار میخوام من چی کار دارم؟ من یه کاره نیستم، حرف میزنم علیکی.
من یه خانم زهرا کاظمی خیلی کاره بود.
بله اصلا همین قد آقا یوسف. بله ارزم بزرگی که دم اونجا ما جمع شدیم، خود منم بودم یک دو روز و به هر حال در روز اول حدود مثلا 80 نفر، روزهای دیگه مثلا در روز 200 نفر و ما میدونیم که مثلا 2000 نفر حداقل عضو انجمن تجی روزنامه‌نگاران هستن که خود من عضوش نیستم ولی همواره شرکت میکنم به عنوان روزنامه‌نگار آزاد. در روزنامه‌نگارای دیگه ما خیلی روزنامه‌نگار داریم ولی مثلا فوقش در روزهای دیگه به 20 نفر رسیده بودن، مهم نیست البته، ولی پلاکاردهایی داشتیم کوچولو کوچولو و اجازه عکس برداری نمیدادن و یکی روش مثلا نوشته بودیم که آقا بیایید آقای مثلا هر داداد شما بعد از ما معذرت بخواید، آقای نماینده ای رو که توهین کرده اخراج کنید. از این به هر حال شعارها بود که یه دم هم جو صاف وایساده بودن و جلوی چیز همینجوری گارد گرفته بودن. من از یک باغبون اونجا هم شنیدم که تو کوچه بغلی تمام این چیزای به اصطلاح ضد شورش و اینا آماده است که بارن بذارن رو کلهشون و اگر لازم باشه. خب ما خیلی مؤدب بودیم که اتفاق نیفتاد و تا بعد از ظهر بودیم و دوباره تصمیم گرفتیم روزهای دیگه هم باشیم و تقریبا این تحصن یک هفته طول کشید. چند نفر از نماینده ها هم اومدن اونجا، نماینده های به اصطلاح اقلیت هم اومدن اونجا، به هر حال همدردی کردن ولی آقای به اصطلاح حضرت عادل فرهیخته فقط اونجا گفتن که توی مجلس گفتن که آره ببین اینا دارن چیکار میکنن پس باید مجلس اصلا لباس سیاه بپوشه. خب به هر حال لباس باید بپوشه دیگه، ما خیلی اذیت میکنیم. البته من اینو بهتون بگم که اونجا در حاشیه صحبت هایی شد که انگار که مثلا این داره این حرکت سنفی، البته کاملا منطقیه که داره یک اهداف دیگه رو هم دنبال میکنه ولی اون اهداف دیگه مثلا مورد قبول همه اون آدم ها اون روزنامه‌نگاران که بودن نبود. مثلا از طرف آقای شمس حالا من دقایقش رو خودم به گوش نشیدم، فقط در حد همین از شنیدن که مثلا صحبتی شده خیلی بسیار کلی. این ادامه پیدا کرد و تا هفته آینده هم ادامه پیدا کرد که هفته آینده تقریبا روز که دوشنبه دوشنبه هفته بعد اول خرداد روز که بود، بعد دوشنبه دوشنبه هفته بعد بود که در اون روزای آخر آقای جری و ازم بودتون که آقای کدیور هم شرکت کردن تو اینجا و به هر حال یه مقدار این به اصطلاح درخواست های صنفی واقعا به حق فرار روید به شعارهای سیاسی که آقا زندانی های سیاسی رو آزاد کنید و نمیدونم گنجی رو چرا اینجوری به بعدش برسید و خب بعد همه پشت کردن به مجلس چون مجلس به اصطلاح پاسخگو نبود و رو به هر حال به اصطلاح مردم رو به خیابون این پلاکارت ها و اینا. خب این در همین حد تموم شد و گفتم که حالا قرار شد که شکایت بشه از اون به اصطلاح نماینده‌ای که این حرکت نادرست انجام داده. حالا در همین حد فعلا شکایتی هم از طرف همون روزنامه‌نگارا به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شده که اونا هم دارن پیگیری میکنن.
بله.
این یه طرف. بعد از این حرکات الان داره زیاد میشه. یکی دیگه از این حرکاتی که انجام شد تحصن اعتراضی زنانی بود که به اصطلاح نام‌نویسی کرده بودن و کاندیدا شده بودن برای ریاست جمهوری. چیزی که خیلی جالب هستش تو این مسئله اینه که حتما شما هم دیدین توی تصاویر یا جایی خوندید که زنانی که به اصطلاح برای این کار کاندیدا شده بودن از همه یعنی از اکثر تیپ‌های چه مدرن چه نیمه مدرن، اگه بگیم حالا ما مدرن هم نداریم، به هر حال نیمه مدرن و زنایی بودن که بسیار سنتی، یعنی علاوه بر چادر مشکی که به سنت جامعه ما چادر مشکی نبود، حالا اونا که خیلی مثلا حالا یکی اونجا هم اون تحصیم به من گفت اسلامت بیاد جلو، یعنی رو سری میذاره عقب بود، حالا عکسش هم شاید دیده باشی. حالا منم گفتم نه من همیشه همینجوری هم حالا بگیر کار ندارم. اینا شرکت کردن از تمام اخشار. من قشنگ یادم این که این خانومایی که بعضی از این خانوما که به هر حال آدم های مترقی در مجموعه خودش نبودن، ما زنا اینقدر واقعا اذیت شدیم در کل، نه در این نظام، در نظام های دیگه، و به خصوص اینجا که دیگه الان واقعا خیلی دیگه خدمه آقایون شدیم فقط و فقط به عنوان دکور ما رو میبرن اونجا میشونن، که همون که آقای خانم کورایی رو میدونید که تلویزیون را ندادن، آقایون رو ما باش حرف نمیزنیم، آقایون زن هست بزنیم با آن چرفا. بعد حالا کار ندارم، من میخوام بگم که این فشار انقدر زیاد بوده که همین خانوما بسیار حرفهای مترقی و مطالبات مترقی داشتن که آقا یعنی چی اصلا ما رو مگه کالا امتحان کردیم که ما نمیتونیم فلان اینا. و به هر حال این تحصان که در جلوی به اصطلاح ریاست به مقر ریاست جمهوری بود انجام شد از طرف برخی از خانوم هایی که به هر حال دست مترقی و در و خانوم هایی که سنتی بودن و درخواست
خانم نایت خیرابی ببخشید ممکنه بگین بعضی از این خواسته ها چی بود؟
بله، خواسته های اینا عمدتا این بود که شما چرا این کلمه به اصطلاح رجال که اومده که باید از رجال باشن، علاقه بحثی هست شما از من میدونید که بعضی ها میگن که نه مثلا ما به چندم ما این مراجعه میکنیم رجال حتما فقط مرده، بعضی ها میگن نه رجال این نیست حتما فقط کافیه که سیاسی باشن میتونه باشه رجال، ولی به هر حال اینا میگفتن که نه مگر ما برای این که ما نیمی از این مملکت هستیم برای این که رعی بندازیم و رعی ها بره بالا خب خوبی حالیمون میشه عقلمون میرسه، اما برای این که بتونیم مدیریت بالایی در این مملکت داشته باشیم رئیس جمهور بشیم نمیتونیم
فقط
بدون این کارو بکنیم، نه باید از ما خواب میکردیم. و اینا اومدن جلوی به اصطلاح چیز همین ریاست جمهوری که البته اونجا اجازه به اصطلاح تحصیم بهشون داده نشد و اینا اومدن سر خیابون، اینا تا سر خیابون اینا رو عقب روندن و گفتن خیلی خوب باشه ما سر خیابون میشینیم، نشستن و تحصن کردن و خواسته هاشون رو مطرح کردن و که حتی بعضی ها بهشون گفتن آقا شما رو شورای نگهبان درد کرد، آقا چه ریاست جمهوری، و یکی از این خانوم های که اونجا صحبت کرد و گفت که خب برای اینکه ریاست جمهوری رئیس جمهور مسئول به
اجرای
قانون اساسی، بله پس ما اینجا خواستیم تظلم خواهی کنیم و بله اینجوری این از این. و هنوز این مسئله وجود داره، یعنی واقعا الان مسئله زنها توی کشور ما مسئله ما، چه اونهایی که به قول آقای اون فرمان به سلانی رو انتظامی حالا مانکن خیابونی هن که حالا بابا بدبخت چرا خب حالا نمیذاریم اینم لباس نمیدارم رو پوشه تنگ میپوشه بالا نم شلوار کوتاه خب یه خود از اقوی جق میشه و خب قشنگ هم خب بذارین راحت لباس شده بشه دیگه، حالا چه اونها بچه اون بچه اون آدمای به اصطلاح زنان به اصطلاح سنتی ما حتی در حد نمیدونم عمو خاله بنده هم مطالباتی دارن که واقعا به حق و اینا با هم در اون مطالبات در واقع متحد شدن میدونید،
بله.
بدون اینکه ما تشکلی حالا میخوام در مورد صورت داشته باشیم ولی بالقوه متحدن و این بسیار جالبه و این همون جنبش از درون جامعه است، این حرکت به اصطلاح حالا این یه بخشی از یعنی اون اتفاقاتی که داره ما به شکل گزارش گونه میخوام یه چهره ای از جامعه رو الان جامعهمون رو دارم در حدی که خودم اطلاع دارم به اصطلاح بگم در اختیار دارم. بعد نظرم بزرگتون که تظاهرات و تجمعاتی بود که در دانشگاه ها انجام شد که اجازه ندادن به بیرون اینا بیان، اینا میخواستن خیلی آروم بیان خب حرفاشون رو بزنن نمیدونم مطالباتشون رو مطرح کنن که به درگیری هایی انجامید از جمله مثلا در دانشگاه پلی‌تکنیک یا امیرکبیر به درگیری های خیلی خیلی جدی انجامید و اینا به صورت دانشجویان مترقی که اکثریت عمده دانشگاه رو تشکیل میدن اینا دانشگاه های ما رو تشکیل میدن اینا یک بیانیه بسیار تندی رو که بسیار یعنی رادیکال به قول معروف مطالبات خودش رو مطرح کردن که چه میدونم این مسئله استثبابی بودن انتخابات رو نمیدونم مسئله یه نمیدونم وجود نهادهایی در دانشکده نهادهای نیمه نظامی در دانشکده که دانشگاه ها از بسیج و غیره و غیره که ما اینا رو دیگه نمیترسیم و با بیاییم هر کاری میخواییم بکنیم از این حرف ها اینا هم به هر حال هنوز در جریانه، یعنی اینجوری نیست که تموم شده باشه. این همینجوری به قول یه دوستی میگفتش که جامعه ما 27 سال داره میجوشه، واقعا داره میجوشه. حالا این خوب و بد چه کار ندارم، میجوشه. و الان تو این یک ماه اخیر این جوشش اصلا سرتاماور شده. گاهی من بچار حراس میشم با همون به اصطلاح با همون چی میدونم میشه گفت انگیزه های نگرانی بویی که میشنوم که اون روزی که شاهرخ رفتم بالای
اون بله اون روزی که گریه کردیم.
آره برای اینکه الان حالا بقیه شو فرزم بزرگ که زیاد نرم که باشه ما وقتمون
خانم خیرابی میشه ما خبری داشتیم در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد.
بله الان میخوام همین رو بگم خدمتتون.
خواهش میکنم اگه ممکنه.
بله بفرمایید.
اگه ممکنه توضیح بیشتری بفرمایید.
بله من اینو توضیح بیشتری میدم، ولی باز هم دارم به شما میگم که من توضیح کامل رو نخواهم داد.
بله
توضیح رو در حدی که بله عرضم حضورتون که سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و خومه که سالیان سال قدمت داره، تا سال 62 بعد از انقلاب هم هنوز وجود داشت و حرکاتی داشت که این حرکات حتی منجر به اصطلاح دستاوردهایی از قبیل گرفتن عید و پاداش در حدی که اینا میخواستن و اینجور چیزا شد. ولی از اون سال به بعد عملا بدون اینکه به اصطلاح مجوز اینا لغو شه، عملا اینها این سندیکا مسقوط شد. و این سندیکا شامل تمام کارگران این شرکت واحد از جمله راننده ها، قبلا کمک راننده هم داشتیم که الان نداریم، کمک راننده ها بودن پیش از انقلاب هم در داخل اینا بودن، نمیدونم تعمیرکاران این شرکت واحد و بلیط فروشان اینا. این سندیکا کلاس های شروع کرد تقریبا از دو سه هفته پیش کلاس هایی رو برای آموزش به کارگران گذاشت که این کلاس ها یک بار با یورش بسیار وحشیانه از سوی برخی مواجه شد که کار به جایی رسید که حتی مثلا یکی از نمایندگانشون آقای مثلا اوسانلو اینا که خب به هر حال توی سایت‌های دیگه مختلف این به چیز کامل‌تری منعکس شده، حتی اومدن زبونش رو ببرن نمیدونم اینا. خلاصه کار به جایی رسید که اینا رفتن به دادگاه شکایت کردن، دادگاه هم حق رو به همین به اصطلاح سندیکالیست‌های شرکت واحد داده که بله حق با شماست، ولی خب با قید ضمانت اون اشخاص به اصطلاح آمر و عامل رو چیز کرده، آزاد کرده فعلا، حالا تا بعد به دادگاه بعدی. بعد این سندیکا روز جمعه اعلام کرد، از روزهای پیش اعلام کرد که جمعه پیش که به نظرم 13 به اصطلاح خرداد باشه، همین ماه باشه، مجمع عمومی این سندیکا رو میخواد تشکیل بده برای انتخاب به اصطلاح دست مدیره و تصویب اساسنامه و غیره، در واقع احیای سندیکای شرکت واحد. و اون روز از ساعت 8:30 اعلام شده بود که شروع میشه تا 24 ساعت، چون میدونید که راننده ها شیفتی کار میکنن برای که بتونن شیفتهای مختلف بتونن بیان رأی خودشون رو و حرف خودشون رو بزنن.
بله.
ولی متاسفانه از 8:30 صبح با اینکه اعلام شده بود، متاسفانه به همون دلایلی که میدونید، البته به اصطلاح نیروی انتظامی خب اومده بود دور کرده بود که مثلا محافظت کنه، ولی به هر حال نیروی انتظامی ما ندیدیم که خیلی محافظت کنه، به هر حال همیشه هست، خب لباس شخصی ها هم بودن و اجازه ورود به کارگران رو یه تعدادی از اینها 30-40 نفر مونده بودن اونجا که بتونن به کارشون برسن، که نگران بودن که نتونن راشون بدن صبح را ندن، و بقیه که داشتن میمدن اجازه ورود بهشون داده نشد. اینها تجمع کردن و در میدون حسن آباد که نزدیک به اصطلاح این محل برگزاری این سندیکاست، که این محل برگزاری الان به عنوان حسینیه خبازان یا سندیکای خبازان هستش، در اونجا برگزار میشد، اونجا اجتماع کردن و به هر حال شعارهایی و غیره و غیره، یا مرگ یا سندیکا و غیره. بعد به هر حال اومدن به اصطلاح مسئولین سندیکا صحبت کردن با نیروی انتظامی اینا که حتی مثلا آقای اوشانلو خودش مثلا به من گفتش که مثلا آقای سروان نجف نژاد بسیار همکاری خوبی کرد و بسیار برخورد مثبتی داشت و عاقلانه، ولی خب دیگرانی بودن که خب چند نفرن گرفتن بردن اووردن، ولی بالاخره اینا رو تا بعد از ظهر آزاد کردن و اجازه دادن بعد از به اصطلاح گفتگویی که شد با نیروی انتظامی و اینا که آقا ما کار نمیخوایم بکنیم، که خب بذاریم چرا میخواین شلوغ کنین و اینا، بذاریم بیان رأیشون رو بدن برن دیگه، شما این کاری که میخواین ببینید جمع شدن الان اینجا، خب ما نمیخوایم این برخورد
بله.
یعنی تبدیل بشه به یک تظاهرات و اینایی، خب بالاخره قبول کردن که ده نفر کارگرا برن اونجا و رأی خودشونو بدن و تقریبا از ساعت 2:30 بعد از ظهر رأی گیری آغاز شد، تقریبا تا 12:30 شب ناگزیر البته میشد باز بیشتر این رأی گیری ادامه پیدا کنه، ولی در شرایط تا همونجا متوقف شد و شمارش آرا هم تا دیروز بعد از ظهر روز یکشنبه است دیگه،
بله
تا دیروز بعد از ظهر یعنی تا فردای اون ادامه پیدا کرد و انتخاب انجام شد. اون وقت این آقایون به اصطلاح سندیکا پنجشنبه قبل از این جمعه که این به اصطلاح مجمع تشکیل شده بود یک اطلاعیه دادن که گویا در روزنامه اقبال به هر حال قبول کردن که منتشر بشه و دو تا سوال عمده مطرح کردن که در روزنامه اقبال هم هست که آقا ما اینا هی میگن که خودشون تو خودشون میگن آقای هاشمی ما منتظر به شماییم و شما پشت ما اینو نا آقا به ما جواب بده آقا راست میگن یا نه، و دیگه این که نظر خودتون و آقای هاشمی رفتنجی در مورد اصلا سندیکا ها مشخصا بیان کنید، که البته تو الان هیچ به اصطلاح سلامتی نشون داده نشده در جواب اینا. بعد اینا بعد از این به اصطلاح مجمع دوباره یک اطلاعیه دادن، این سندیکا دوباره یک اطلاعیه داد در واقع تکمیلی اون اطلاعیه و این دوتا سوال رو این بار از آقای معین انجام داد که آقا شما اصلا چه موضعی نسبت به برخوردهای به هر حال ناهنجاری که میشه از طرف برخی از گروه ها و غیره دارید اینا کیان، و بعدم موضع خود رو در مورد سندیکا ها بگید که هنوز باز جواب داده نشده.
خیلی خوب، ببخشید اجازه بدید من این سوالو بکنم که شما اشاره کردیم به اون اطلاعیه اولیه سندیکای کارگران شرکت واحد خطاب به آقای رفسنجانی و که می‌فرمودن که این کسان اینا که می‌گفتین منظورتون یا منظورشون کسانی بود که به جلسه قبلیشون حمله کرده بودن و به اعتقاد عزیزان سندیکای کارگری منتسب به خانه کارگر و آقای محجوب که وابسته به آقای رفسنجانی هستن میباشه، درسته؟
بله اینجوریه که آقای اوسانلو به من گفتن که در صحبت‌های خصوصیشون قشنگ شنیدن که گفتن که آره ما پشتمون گرمه و آقای رفسنجانی کار نمی‌تونن بکنن. بله اینا البته اینجور که خب به هر حال همینجا منعکس شد از خانه کارگر بودن و که خب میگن منتظر آقای رفسنجانی ان، حالا خودشون شاید جواب بدن ما بفهمیم که نیستن، من نمی‌دونم. در هر حال
خانم خیرابی ببخشید، شما اشاره کردیم به آقای رفسنجانی و آقای معین، بفرمایید در مورد انتخابات ریاست جمهوری چه دارد میگذارد؟
بله از نموزتون که خب تو این فضای باز بعد از اینکه آقای معین به اصطلاح با حکم حکومتی دستور حکومتی خواهش حکومتی هرچی اونش که مهم نیست که اومدن و به هر حال بعد از خیلی کنکاش گفتن پذیرفتن، آقای معین یک بیانیه‌ای رو ایشون دادن که خیلی هم مفصل و در مورد مسائل مختلفی که اینا ایشون تعهد کردن که اگر مثلا پذیرفتشن انجام خواهند داد. من به چند تا از موارد اینها اشاره میکنم چون این خیلی مفصله، ولی مثلا بزن من یکی از موارد خیلی مهمی که توی این بیانیه باید آدم بهش توجه کنه موضع اقتصادی که آقای معین به هر حال عنوان میکنن که شکل‌های مختلفی رو عنوان میکنن و میگن که اون موضعی که من دارم به اصطلاح اقتصاد بازار دولته، که توضیح میدن در این مورد که اقتصاد بازار دولت یعنی مشارکت حداکثری مردم و بازار در اقتصاد. خب این یه ببینید خیلی این حرفا واقعا این کلمه نخنما خودش نخنما شده البته، ولی خیلی دیگه تکراری شده. آقا جان مردم یعنی چی؟ مردم مگه میتونن بیان مثلا فرض کن که شما خصوصی کنین کارخونه ها رو بخرن؟ این که نمیشه. پس بازار بگیم، بازار دیگه راحت بگیم آقا ما میخواییم بریم اینو دست بازار، حالا سرمایه‌داری صنعتی وابسته، هرچی. خب این از این چیزی بوده که ایشون اعلام کردن. از اون بعد یه جا اعلام کردن که ما از دگر اندیشان حمایت خواهیم کرد و ایشون در یک به اصطلاح نشستی که با ملی مذهبی ها داشتن بعد از این اصطلاحیه، یک فرازی از صحبتهای ایشون این هستش که چه آنانی که من یادداشت کردن که بخونم اینن، چه آنانی که با ما در مورد نحوه مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اختلاف نظر دارن و چه آنان که باورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگری دارند، بالقوه میتوانند عضو این جبهه باشند. حالا من اینو نگفتم قبل از این که ایشون در این اطلاعیهشون یک جبهه‌ای رو مطرح کردن به اسم جبهه دموکراسی و حقوق بشر، که آقا هر کسی که تمام الان گفتم دیگه این همه اینا میتونن، همه همچین کسایی اگر که دموکراسی رو بخوان و بیان و در این جبهه ما با هم متحد بشیم. حالا اولا این که بعد مسئله دیگه این که توی اون به اصطلاح بیانی اصلا صحبت نشده، حالا اگر من ندیدم شاید برای اینکه از خلاصه‌ای که خیلی بزرگ بود خوندم، حالا شاید هم یه جایی بوده، ولی به هر حال همین توی این یکی دو روز گذشته بارها ایشون عنوان کردن که کسایی که میان در این جبهه باید التزام به قانون اساسی داشته باشن. اینم بازی حرف خیلی قدیمیه. خب ببینید، این مجموعه هم به نظر من به عنوان یک فرد و هم به نظر به اصطلاح از نظر دانشجویان مترقی ما که برای تحکیم وحدت رو اون بخش بزرگ تحکیم وحدت، خب میگن که این اینه همون چیزهایی که در دوم خرداد هم وعده داده شد. خب نشد، شما چجوری میخوایی این کار رو بکنید؟ واقعا سوال اساسی اینه که خیلی خب حرفایی هم که زدین اونجا، اولا این که اون چی که در مورد اقتصاد گفتین، این یک به هر حال عدم صداقت یا خب نمیدونم عدم دانش توش هست، نمیدونم یکی از اینا هست دیگه. ولی که آقا مردم، وقتی میگیم مردم میخواییم اقتصاد بسپاریم دست مردم، این که راست نیست. اقتصاد دست مردم سپرده نمیشه، اقلا بگیم میخواییم برای مردم چیکار کنیم در اقتصاد با اقتصاد. خب این از این. بعد حمایت از حقوق دگراندیشان. خب دگراندیشان چی هستن؟ ببینید شما حتما در جریان اخبار هستید، بعد از اینکه این جبهه به اصطلاح مطرح شد، جبهه دموکراسی و حقوق بشر، آقایون و خانوما و برای بخصوصی آقایون اون جریان ملی مذهبی اومدن با که قبلا هم گفته بودن که ما با یک شروطی اصلا در انتخابات آقای یزدی مثلا گفته بود که من اصلا کاندیدا میشم، که حالا اونا رو چون قبول نکردن برای کاندیدا شد و حالا اومد و حالا اومدن و با آقای معین جلساتی گذاشتن، گفتن بله خیلی خوب بوده بحث، ما خیلی از اینجور خوشمون اومده، ما هم با شما هستیم. خیلی خوب، اولا اینکه آقایون ملی مذهبی جزء اپوزیسیون نیستن، اینها جزء اپوزیسیون هستن و جزء کسایی هستن که اگر مسئولیتی به عهده به اصطلاح حاکمیت باشه، به عهده اینها هم هست، از روز اول به انهای مختلف در حاکمیت بودن، حتی اقل اگر هیچ پست مدیریتی نداشتن در حد مشاوره و غیره و غیره عمل کردن. خیلی خب اینا اومدن و الان دارن به توافقاتی دارن، هنوز این رسمن اعلام نکردن ولی قطعا از صحبت هایی کردن به توافق فرمیش. این از این. از طرفی جبهه ملی بیانیه داده که اونجا عنوان کرده، حالا من این رو هم اضافه بکنم که به اصطلاح اپوزیسیون هایی که وجود دارن که اونا که ما میشناسیم، اینا عبارتند از ارزم حضورتون که ملی مذهبی ها هستن که گفتم الان گرایش پیدا کردن به همون جبهه آقای معین که از باز هم از داخل هست آقای معین و تمام اطرافیانشون، حالا همش هست و هست میاد، ولی من بگم که آقای وقتی آقای آرمین از فعالین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگه که کسایی که در اکیپ آقای معین هستن خودش ضمانتیه بر اجرای حرفایشون، آقا جان این کسا هم کدومشون توی این 27 سال توی در داخل حاکمیت نبودن، اینا اکثریتشون در سطح مدیریت های بالا توی حاکمیت بودن. من یه موقع میرفتم برای مصاحبه این برون بر همش میگفتن این ضعف مدیریت، برگشتم در سطح مدیران بالا گفتن داشتی دوتایی مصاحبه خصوصی بود دیگه جرات اونا تو خصوصی راحت حرف میدارن میخندنم. گفتم که آقا خب من خود مدیر نیستی، من میرم پیش این میگه مدیر، میرم پیش اون میگه مدیر. چه مدیر؟ همه تو مدیران از بالای این مملکت بودیم دیگه، چه شما چه چیزه؟ حالا اینو
خانم خیرابی، خانم خیرابی من یه سوال از شما دارم. ما برای چی انقلاب کردیم؟ آیا انقلاب نکردیم تا از سیاست بازی، از زشتی ها، تبعیض ها، پلیدی ها، بد اخلاقی ها، از اونا که ملت به تنگ اومده بود دوری کنیم و یه راه راست رو پیش بگیریم که اخلاق پیشه کنیم، دولت ها حقوق مردم رو محترم بشمارن و اینقدر باهاشون بازی نکنن؟ این چگونه است که هنوز هر روز دوستان داخل در داخل و قسمتی از اپوزیسیون در خارج کشور، اونایی که به اصطلاح مترقی و فعال معروفند، کارشون سیاست، سیاسی کاری و سیاست بازی و در نهایت وسط بازی است؟
بله، سوال شما نظر من از در این مورد؟
بله
دقیقا من حرف شما رو قبول دارم. و من خب اون موقع وقتی انقلاب شد بچه که نبودم، برای جوانی بودم، قشنگ خیلی دارم میفهمیدم، بلکه از سالها پیش بالاخره توی این مقولات بودیم و اینا. اصلا یه جوری فضا تبدیل شده به یک، به نظر من، کاریکاتور از حرکت سیاسی. بابا دست بردارین دیگه، چقدر آخه مثلا آقای یزدی عزیز تو آخه زندگی خودت رو بررسی کن، زندگی سیاسی تو. حالا کاری به ندارم، من همین خودم همین پوزیشن هست بزنن که خب اولا اینکه ملی مذهبی های تو پوزیشن نیستن یا در داخل اونجا هستن، و از اون بر ما در خارج اتحاد جمهوری خواهان داریم که تکلیفش اصلا عجیب غریب من روشنه. ببینید اینا یک طیف خیلی وسیعی هستن، بله باید هم اختلاف نظر داشته باشن. هی تا بهشون میگن ما رنگارنگی. رنگارنگ یعنی چی؟ خیلی خوب باید بر اساس در
یک بولمونن
علی شما اتحاد، بله
بفهمید،
اتحاد داشته باشین. خیلی خوب، الان مسئله مهم روز ما انتخابات ریاست جمهوریه که میتونه اگر به هر اشکال مختلف اگه بهش برخورد بشه نتایج مختلفی بده. شما چرا یه اثر مشخص ندارین آخه؟ اونا اون بخش خیلی کوچیکی ازشون که میگن ما لایکیم، اولا لایک خیلی کلیه، بگیم ببینیم لایک یعنی چی. لایک که نشد توضیح موضوع سیاسی و اقتصادی آدم. خب از این بر که آقای فرخ نگهدار متاسفانه دارن، من دلم نمیخواد اینو بگم ولی واقعا متاسفانه نون اسمشون رو میخورن. آخه بابا جان، آقای فرخ نگهدار رو حتی تو جوان ها مثلا صحبت میشه، خب فورا یاد پس کن اون حرکات، حالا کار ندارم پیش از انقلاب، انقلابی چریک های فدایی خلق افتاده میشه، حالا کاری ندارم که اون حرکت مثلا چقدر تو روانه بود، درست بود، قرار یه بحث دیگه، ولی به هر حال اون حرکت، حالا کار ندیم، ایشون از زندان اومدن بیرون و هیچ کی نبود و ایشون شدن، ولی به هر حال این از این اسم داره خیلی استفاده میشه. وقتی آقای فرخ نگهدار میاد با رادیو فردا گفتگو میکنه، آخرین صحبتش اول میگه که نه تحریم میکنیم، بعدا میگه که نه آخه من که فهمیدم که دیگه تحریم چون لایه‌های مختلفی هستن. اصلا ببینید اینا چقدر واقعا این حرف بی‌معنا و بی ربط غیر واقعا به اصطلاح حرفه‌ای سیاسی، چون ایشون سیاسی کارن دیگه، چون لایه‌های مختلفی هستن تحریم پایه‌ای نداره. من الان موندم که فهمیدم که نتایج تحریم و عدم تحریم ازش یکی. آخه این حرف ببینید چقدر عوام فریبانه است. ایشون مطمئنم سواد بیشتر از اینی دارن که این رو نفهمیده باشن. خب من واقعا از ایشون به ایشون نقد، بابا یک نفر از هموطنای ایشون اصلا نقد دارم. بعد از اون بر میان میگن که عنوان میکنن که اون موقع که ما مبارزه میکردیم، خب آمریکا هم با ما مبارزه میکرد، خیلی کار سخت بود، ولی الان آمریکا دیگه دموکراسی میخواد. آقای فرخ نگهدار عزیز، آخه آمریکا الان بگو که تشکل‌های مردمی، بگو مردم آمریکا آگاه شدن که آمریکا دموکراسی میخواد. تو نمیدونی آمریکا چگونه دموکراسی میخواد، یعنی چی این هست؟ این هست یعنی چه معنی؟ خب اینه چی؟ بله اون چی که میگذرد وقتی اپه ملی در مورد اینم بگم براتون که حزب توده ایران هرچند که اینم یکی از مثلا اپوزیسیون هستش، هرچند که به حال پرچمه، خب بالاخره ما که نمیکنیم خودمون رو گول بزنیم، به هر حال در سال 67 هر چی نیروی مترقی بود، حالا نه حزب توده، هر چی نیروی مترقی بود اینها جسمی شدن به هر حال، برای اینکه انسان ساخته شده زمان لازمه. خب خیلی کار دو منطقی کردن به لحاظ اینه که به هر حال باید اینها جسم، حالا یه پرچمی اونجاست، ولی همینا اومدن گفتن که بیاین مشارکت کنین و چی. خب شاید به خاطر اینکه یعنی موضوع اینا رو میخوام بگم به من بود، شاید به خاطر اینکه در ایران مثلا نمیدونم ایران در چه وضعیه، نمیدونم والا، من خیلی متعجب شدم از این موضوع ایشون، از این موضوع این پرچم. بعد از اون بر به هر حال میدونین که فدایان خلق تحریم کردن انتخابات رو، نمیدونم تحکیم وحدت که یک به هر حال نیروی بسیار عظیمی هست در کشور ما، دانشجو همواره یک نیروی بسیار عظیم هستش، چون به هر حال بخشی از خانواده خودش هم به دنبال خودش میکشونه و خیلی هم به هر حال انقدر شور و شوق و شجاعت داره که به هر حال مثل من نیستش، شور و شوق و شجاعت خودش داره و بسیار مهم هست توی این ارزیابی ها. خب اینا هم تحریم کردن. خب حالا مونده که حزب توده گفته به اصطلاح لبیک گفته به این جبهه دموکراسی و حقوق بشر آقای معین، ملی مذهبی ها لبیک گفتن و از اون بر هم اتحاد جمهوری خواهان که عمدهشون به هر حال به اصطلاح گل ترسبتشون آقای فاروق نگهدارم هست روش نشده به یکی که خب بریم انتخاب کنیم، گفته که هر داشت یکیه تحریم که بریم انتخاب. خب حالا ما در همچی وضعیتی هستیم، واقعیت اینه که عزیز بس مردم هستن، مردم کاملا آمادگی دارن که واقعا بخوان. من جور آدمایی نیستن که طرفدار این باشن که انقلاب به اصطلاح به معنای خشونت بار تو این مملکت انجام بشه، ولی من و اکثریت این مردم شاید نتونن تئوریزه کنن، ولی واقعا میخوان که یه تغییر اساسی و بنیادی انجام بشه، واقعا با گوشت و پوستشون. این بعد رو روز به روز حقوقا بالا میره، چند صد تومن، ولی مثلا بعد بریم ما چند صد تومن پول بریم، این نشد که این زندگی واقعا به با چیزایی دیگر به جای خودش. ولی ما میدونیم که مردم در صورت متشکل تشکل داشتن و در صورت متشکل بودن همه چیزن و در صورت متشکل نبودن هیچ چیزن و ما تشکلی نداریم الان. خب کجا باید متشکل، کجا باید حرکت بزنن، چجوری باید حرکت کنن، چجوری حرکات مدنی، نه حرکات غیر مدنی، حرکات مدنی. خب این حرفی بودی که من سوالام بگم، اگه سوالایی داریم که مشخص من حالا ممکنه که جا انداخته باشم یا سوالای شما داریم من بگم. نه من اینم بگم که جبهه ملی یک بیانیه بسیار خوبی به اصطلاح داده چند روز پیش و اونجا یک فرازی از اون رو من یادداشت کردم، بذاریم ببینم اصلا گمش کردم یا همینجا هست که اگر مایل باشین اونو من میخونم.
بله بفرمایید.
بله گفته که یک متصل و میاد آخر سر این یک همچین نتیجه گیریم، یکی حال چگونه است که مدعیان اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی پس از آنکه 8 سال با در اختیار داشتن دولت و مجلس نتوانستند هیچ تغییری در ساختار قدرت مطلقه و حکومت ایدئولوژیک فرقه‌ای پدید آورند، با هزار توجیه و تئوری پردازی و از این شاخ به آن شاخ پریدنها حضور خود در بدنه حاکمیت را با پشت کردن به خواسته های روشن ملت و نادیده انگاشتن اراده مردم در ادامه قهر با هر گونه انتصاب انتخابی نما سوار بر گردونه افتخارآمیز حکومتی پیشتازی در اصلاح طلبی برای استقرار دموکراسی را مثلا شروع کردن. یه جمله خودش خود ناقصه.
بله.
و بعد یه جایی میگه که تا حاکمیت بازنگری بند در تا حاکمیت به بازنگری بنیادین در ساختار خود تن ندهد، ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم.
بله.
دو میگه که ما تا آزادی برای هر فرد و سازمان و حزبی با هر عقیده و مرامی تنی نشود در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. خب و بعد نگفت تخمین، به هر حال اینه که بار به اصطلاح حقوقی داره، ولی گفته که ما هیچ کاندیدایی به اصطلاح معرفی نمی کنیم و به هیچ کس هم رأی نمیدیم. این بیانیه به هر حال باز یه خورده باز بهتر از اونایی دیگه بوده. من امروز با یک نفر از این آقایون جبهه ملی که به هر حال از آدمای اصلیشون هستن صحبت کردم، گفتم که آقا شما اینجا که گفتیم که هر فرد با هر عقیده و مرامی، مشخصا به ما بگیم که مثلا فرض کنیم که این هر عقیده و مرامی چیان، فقط همین مثلا ملی مذهبیان و شما چیان، که خب اونا جوابی که ایشون دادن به هر حال از در من جوابی نبود که توضیح هر عقیده و مرامی باشه.
بله.
همین، حالا شما اگه سوالی دارید.
من فقط یک قسم نکته عرض کنم.
به درجی هم یادمون باشه صحبت کنم.
بله بله حتما، میخواستم به ایشون هم اشاره کنم صحبت هایشون. اولا اینکه من با این تقسیم بندی شما در رابطه با عزیزان نهضت آزادی و اون کلیتی که در مورد ملی مذهبی میفرمایید یه اختلاف نظر دارم. یکی این که اون ملی مذهبی ها هرچند اصطلاح بسیار اصطلاح غلطی است، ولی این دوستانی که در این
غلطه؟
اون اصطلاح ملی مذهبی از نظر من اصطلاح غلطی است، ولی حتی اونایی هم که بهشون اطلاق میشه ملی مذهبی، بسیاری از اونها همراه با عزیزان نهضت آزادی در این جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر آقای معین شرکت ندارن و دوستانی هستن که اون بیانیه 565 نفر یا بیانیه 615 نفر امضا کردن و خواسته هایی مثل همانند این خواسته تقریبا موضع جبهه ملی دارن. یک دو این که به نظر من این عزیزانی که هنوز معتقد به این هستن که در چارچوب این رژیم میشود به دموکراسی رسید، به نظر من به دلیل این موضع‌گیری است که در پوزیسیون قرار دارن و فلواقع اکثریت قریب یقینشون در طول 20 چند سال گذشته در حاکمیت شرکت نداشتن، در پوزیسیون هستن و نه در حاکمیت. من این میخواستم اشاره بکنم، نظرمو بگم. اما این در این میان عزیزمان آقای اکبر گنجی هم به دنبال تلاش‌های بسیار روزنامه نگاران و دیگر فعالان سیاسی بالاجبار برای چند روزی به مرخصی اومدن، مانیفست دومشون رو دادن بیرون، صحبت‌های بسیار در برخی موارد بسیار بسیار زیبایی در رابطه با وضعیت امروز و موضع‌گیری‌های انتخاباتی انجام دادن. میخواستم خواهش کنم که اگه خبری نظر شما در مورد آزادی آقای گنجی و صحبت هایی که تا این چند روز گذشته کردن داریم بفهمید.
بله، قرارم بودتون که حتما خودتون این به اصطلاح این مانیفست دوم جمهوری خواهی ایشون رو مطالعه کردید. خب خیلی به اصطلاح با یک نگاه و یه اشاره کوتاه من میخوام به نظرم رو در مورد این مانیفست بگم. اولا که خب آقای اشرفی گنجی واقعا برای ادعاها و مطالباتشون واقعا هزینه بسیار گزافی پرداخت کردن و به جز یک اظهار نظر و یک افشاگری درستی که حق مردم بوده و در جهت مردم بوده گناهی دیگه ای نداشتن. خب سالهای سال در زندان و غیره. خب این یک بحثیه. بله، ایشون همونجور که شاید بدونید برای علت بیماری به هر حال بعد از فراز و فرودهای زیادی که گفتن آره نه آره نه، بالاخره ایشون رو از زندان برای معالجه بیرون آوردن و ظاهرا فعلا ایشون دوباره به زندان بر نمیگرده و چه بسا که به هر حال پرونده رو از نظر قانونی هم به شکلی ببندن
انشاءالله
برای معالجه. بله، در بیرون هستش. آقای در مورد به اصطلاح این بیانیه دوم به اصطلاح جمهوریت ایشون چی بوده اسمشون؟
مانیفست رو بود.
مانیفستشون در برادر مورد این بگیم. من میخوام بگم که آقای اکبر گنجی رو تا اونجا که من در عمل میشناسم آدم واقعا صادقی هستن. برحال اینا بچه هایی بودن که اول انقلاب رسه خود ما جوانایی بودن که اطلاعات ممکنه کمی داشتن از بعد کم کم خب یاد گرفتن و ایشون یکی از کسایی بودن که بسیار پویا بودن، خیلی خوب یاد گرفتن، خیلی خوب حرکت کردن. متاسفانه به دلیل همون که اول صحبت هم گفتن و در جو جامعه ما طوری شده که اصلا فقط به اصطلاح برخی از حالا اقتصاددانا، جامعه شناسا، فلاسفه که اینها عمدتا خواستگاه طبقاتیشون سرمایه‌داری هستش در ایران تبلیغ میشن و سرمایه‌داری طرفدار امپریالیسم در واقع، حالا سرمایه‌داری ملی که خوبه بد نیست کلا، و ایشون یه بخشی از این به اصطلاح بیانیه‌شون تحت تاثیر مثلا پوپر و غیره و اینا هست که ظاهرا اونجور که گفتن، الان البته جلوی من نیست دقیق بگم ولی نقل به معنا این هست که به هر حال ایشون هم با به اصطلاح پیوستن ما در این شرایط به دبلیو یا سازمان تجارت جهانی در واقع پیشنهاد کردن که بله ما حسابمون رو باید به اون سو ببریم و نمیدونم چینا. خب اینکه خود دبلیو خوبه یا نه اون بازی بحث دیگه است. ما در این شکلی که الان هستیم، به این شکلی که الان میخوان جهانی سازی بکنن کار درستی نیست. خیلی کوتاه این که ما باید خودمون رو در شرایط قرار بدیم که بتونیم با حقوق نسبتاً برابر، نه کامل ولی با حقوق نسبتاً برابر بتونیم اونجا شرکت کنیم. ولی ایشون به هر حال در این مورد من به اون بیانیه‌اش چون نقد دارم و خب در صداقتشون شکی نیست، خب اینجور فکر میکنن حتما آدمی هستن که رو به تکامل بیشتری در این جهت خواهند داشت. بعد مطلب دیگه ای که هستش، ایشون چیز کردم ایشون یک صحبتی کردم نمیدونم با رادیوها و خلاصه خبرگزاری ها اینا که گفتن که خیلی حرف قشنگی بود، به نظر من خیلی حرف راحت و قشنگی بود و من اینو تایید میکنم. گفتن آقا جان اگر آقای معین راست میگه و میگه که نه من کار دیگه ای خواهم کرد و من ال خواهم کرد من دلدم و این بیانیه هم رو من مطمئن باشین اینا رو خواهم کرد، خب همین الان به ما یه حرکتی نشون بده که ما این رو بتونیم یه ذره باور کنیم. اقلا همونجور که من تو همون به اصطلاح مقاله‌ای که داشتم در مورد انتخابات عمان کرده بودن دو باید راست میگید بیاین مثلا چه میدونم بگید که قانون قضای زنجیری چه جوری بوده بگیرین نمیدونم دار دادگاهی کنیم بیاین نمیدونم چی 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 الاخر. و ایشون اومده گفته که حتما شنیدین که گفته که خب شما آقای معین همراه سخنگوتون رو چند نفر دیگه اگه راست میگین هم فردا پاشین بریم دم چیز قوه قضاییه
زندان
اوین، آره اوین دقیقا این خاطرم نمونده، بریم اونجا و بشینیم و اعتصاب قضا بکنیم بگیم که آقا ما تا آزاد نشدن کلیه زندانیا و از اینجا پا نمیشیم. و ایشون که صحبتهای دیگه شون تنها کسی بودن که تو این چند روز از آقای عرضم به حضورتون که الان بهتون میگم که مترجم کتابای خیلی خوبی برای ما بودن الان تو زندان هستن، من چه رسم ایشون همیشه یادم میره، به هر حال مارکسیس هستن، از ایشون اسم بردن گفتن خب ما ایشون رو هم باید آزاد کنیم، چرا ایشون نباید چیز چیه باید از همه اسم ببریم و آزادی کلی زندانی های سیاسی بریم بشینید ما باید کنو باور کنیم. درست شد؟ حالا من خودم همین الان از اینجا با من یه فرد یک هموطن ایرانی میخوام به حرفای آقای گنجی دو سه تا درخواست دیگرم اضافه بکنم، بگم که آقای معین اگه راست میگین شما چند تا سه تا خواست دیگر رو هم به این خواست اضافه بکنید، حالا اونجا میخواییم به تحصان کنید یا هر جایی دیگه به هر حال اینا رو اضافه کنید، یکی رسیدگی فوری به شکایت های این سندیکای کارگران شرکت واحد و نظرتون رو در مورد سندیکاها بیان کنید فوری جواب بدید، بعد خیلی فوری به عملی به درخواست های صنفی پرستاران که واقعا در وضع بسیار غیر استانداردی قرار دارن و بارها تحسن کردن و جوابی بهشون داده نشده پاسخ بدیم. خیلی فوری بگیم آقا باید بینه پاسخ بدیم، ولی که ما همجا اینقدر میشینیم که مثلا صابون ادامه میدیم. و یکی هم به مطالبات صنفی معلمان خیلی فوری پاسخ بدیم و غیر این حرکتی انجام بدین از خودتون. و این حرکتی که این حرفی که آقای گنجی زد به نظر من بسیار حرف درستی بود که ما بتونیم به شما اعتماد کنیم.
سکر خانم نایت خیرابی، من یه سوال آخری هم خدمتتون داشتم بعد آقای یوسف ساده اگه سوال
نه من دیگه سوال ندارم دیگه، شما همه سوال های کردیم نفرمیم.
اونم این کمک گرفتن آقای رفسنجانی از جوانان ما در تبلیغات انتخاباتی که دختران وطن ما بعضی برخی که دارن طرفدار آقای رفسنجانی هستن با شکل و شمایلی که ظاهرا سالها بود که مطلوب نبود از نظر حاکمیت، عکسای ایشون رو در دست دارن و شعارهای ایشون رو حمایت از ایشون رو میگیرن. میخواستم نظر شما رو در رابطه با مبارزات انتخاباتی ایشون بپرسم.
بله من همینو البته در جریان قرار گرفتم و گفته شد که در واقع این یک حرکتی بوده از سوی مخالفین آقای رفسنجانی، مثل اون حرکت به اصطلاح حرکتی که انجام شد برای آقای خاتمی که بخوان مثلا ایشونو خراب کنن، مثلا با فرض کن که جوانایی که نظر اونا مثلا پوشششون خوب نیست، قابل قبول نیست، خب حالا یه روسریشون عقب بوده دیگه چیز نبود. اما حالا آیا این واقعا اونجوری بوده یا نبوده؟ ممکنه اینجوری هم بوده باشه، به هر حال چون اینا میبینید که حتی به توافق نمیرسن خودشون هم و بر علیه هم دیگه هم خیلی حرفا میزنن، خیلی کارا هم میکنن. اما اون چیزی هست این که آقای رفسنجانی الان بوده جوانا دارن و واقعیت اینه که پتانسیل بسیار بالایی از نظر کیفی به خصوص جوانها دارن و حتی کمی، و آقای رفسنجانی رو به همین جوانها دارن و به قول یه نفر میگفتش که آقا ایشون که ما رو تا چند سال پیش میگفت اینا خیلی عضو میخوام، میگفت اینا سوسولن. خب با ما سوسولا چی کار دارن اینا؟ از ما میخوان بیاییم بهشون رای بدیم. خب بله این به هر حال این همون پراگماتیسمیه که آقای رفسنجانی درست متوجه نشدن، یعنی دست به هر کاری زدن برای رسیدن به اصطلاح مقصود، چون پراگماتیک بودن نیستش که ما به دست هر کاری، ولی آدم عملگرا بودن خب خوبه ولی نه به هر قیمتی که، ولی این چیزی که ایشون هی ازش دم میزنن و به عنوان یه مزیت طرفدارانشون و خودشون رو با میکنن که بله ما پراگماتیک هستیم فورا میاییم و علم میکنیم دل میکنیم حالا حرفای دیگه چه بماند. خب این ایشون بله از هر وسیله استفاده میکنن، الان هم باید استفاده کنن از این وسیله که جوانا رو بیان و وقتی جوانا بیان بخشی از خانواده‌شون هم میان و این جوانا همون جوانای سوسولن. حالا حتی اونایی که مثلا یه دمیان بالای شهر، نه بالای شهر رو با این شهر نداره، حالا بالای شهر لباساش خیلی شیک‌تره، مثلا یه کفش فرض کن چنان 100,000 تومانی پوشیده، چنان 200,000، چنان انقدر گرونه که واقعا خود من رقم از دستم در رفته. خب پایینی شهر یه کفش مثلا 30-40 تومانی 20 تومانی میپوشه، ولی مهم فقط پوشش که نیست که، به اصطلاح حرکات و رفتار آدم ها هم میتونه به زن آقایون سوسول باشه دیگه. حالا مثلا میشه آدم یه جل خیلی ارزون یه روغن خیلی ارزون بزنه، مثلا این موهاش اینجوری صاف نگه داره وقتی میگن این سوسول است. اینه که کل جوانای ما رو به هر حال اینا میخوان و بله حق با شما. آقای عبداللهی راستی، آقای سوزن یادم اومد اسم آقای زرفشان، من
بله باقر زرفشان
این روزا هیچ کس از ایشون هیچ حرفی نزد که بابا اینم اونجا زندانیه دیگه، اونم ببینید چی گفته آخه برای شدیم بیریم بیرون.
نکته ای که بهش اشاره کردیم آقای گنجی هم اشاره کرده بودن به درستی توی این گفته باشون با رادیو فرانسه، همین بود که هر گروهی فقط از اون منتصبان به خودش و از حقوق اونها اسم میبره. مثلا سندیکای نویسندگان، قانون نویسندگان، از نویسندگان و آزادی و خواستار آزادی اونا هست، یا مثلا به قول ایشون ملی مذهبی ها فقط خواستار آزادی اون سه عزیز ملی مذهبی های رحمانی و صابر و اینا هستن و واقعا هم این یه اشکال و ایراد درستی بود که ایشون به شما اشاره کرده.
بله من در تایید صحبت شما که در مورد ملی مذهبی ها کردید، بله من کاملا بهتون حق میدم که اولا که این واژه ملی مذهبی اصلا چطور ایجاد شد، چرا ایجاد شد، چی منتها چون انقدر گفته شده که خیلی آشناست برای به خصوص مخاطبین ایرانی به کار من بردم این واژه، البته مبرزت آزادی و نمجامه و غیره و غیره بینا مثلا به این مجموعه گفته میشه. این یک. دوم این که بله من قبول دارم نه تنها به اصطلاح ملی مذهبی ها بلکه بقیه جریان های سیاسی، چه اونهایی که فقط یه پرچم تو دستشونه، چه اونهایی که فقط از چهار نفر تشکیل شده، به هر حال اندیشه وجود داره دیگه، اندیشه هایی هستن که وجود دارن، درست غلط ما یه بحث دیگه است، ولی ما که به تکثر و جامعه ای که باید تکثرگرا باشه و اصولیت داشته باشه معتقدیم و میگیم معتقد هستیم، این هر جریانی به اندازه خودش به هر حال حرکت میکنه در هر کشوری و به اندازه مثل بقیه کشورها، خود دموکراسی یعنی همین دیگه. این هیچ کدوم از این جریان ها واقعا به نظر من، البته به نظر من هیچ کدوم از این جریان ها که به نام اون جریان ها اطلاعیه میدن به اصطلاح نمیشه گفت که دقیقا به اصطلاح بدنه اون جریان ها رو هرچند اندک نمایندگی میکنن، یعنی در تمام اینها آدمایی هستن که واقعا خودشون رو معتقد به اون جریانی هستن که اطلاعیه داده ولی اون اطلاعیه رو قبول ندارن اصلا، تو طبیعیه دیگه، خب مثلا چی دوره همین جمع شده که اصلا نمیشه دیگه، این اصلا شدنی نیست. و این در مورد ملی مذهبی هم همونجوری که شما میگید صادقه، یعنی میشه آدمایی رو از توی اینا جدا کرد و از جمله مثلا آقای ملکی پس کن، رئیس دانشگاه اول انقلاب دانشگاه تهران کن و غیره.
بله
خانم خیرابی، حالا دیگه به عنوان حسن ختام برنامه اگه مطلبی یا پیامی یا گفتهی به نظرتون یاد در شنوندگان عزیز ما میتونید بازگو کنید یا توضیح بدید.
بله البته من خب خودم احتیاج دارم به این که به من پیام بدن، ولی خب به عنوان میگم همینجور که بارها تکرار میکنم، به عنوان یک فرد ایرانی واقعا با تمام این که اون چیزی که الان در کشور ما میگذره به عنوان یه نقطه عطفی که به نظر من میشد ممکن بود بشه، چون به هر حال جریانات انقدر پیچیده است که ممکن بودم نشه، ولی به هر حال به نظر من همونجوری که اون دفعه هم گفتم اولین گام این بود که ما بتونیم به یک اتحاد حد اقلی برسیم در مورد اینکه آقا دین از مثلا حاکمیت جدا شه، دین خیلی عزیزه، خب خیلی به جای خود، ولی خب میتونه مورد بلک تقدسش، میتونه تقدسش پیش تودای مردم مورد سوء استفاده قرار بگیره، غیره غیره، به نمیدونم یک دموکراسی حد اقلی و چیزای دیگه بیان به یک جریان های مختلفی که وجود دارن اینا بیان جمع شن و یک اتحادی رو ایجاد بکنن و راهکارهایی رو بذارن و حرکات مدنی رو ترتیب بدن که این حرکات مدنی همچنان این به اصطلاح مردم رو تا یه حد معینی نه زیاد به طرف مطالباتشون ببره و چه بسا که از دل همینا چیزایی بیرون بیاد که ما الان نتونیم، چون به هر حال جامعه جنبش خاص خودشو داره و از دل خودش یه موقع یه چیزی بیرون میاد که من به عنوان یه آدمی که مثلا دارم بررسی میکنم بلا یا یه روشن فکر ممکنه نتونه این حساب بفهمه، بعد تعویزش کنه این که اومد بیرون بگیم که بگیم اومد بیرون آمنه تو اینه که، ولی راه این بود که ما یک سری حرکات مدنی انجام بدیم. خب حالا تا الان که نشده، این رو هم اضافه بکنم، من توی صحبت ها فراموش کردم بگم که بیانیه جبهه ملی عنوان کرده که به زودی ما یک جبهه ملی دموکراسی خواهی یه همچین چیزی، حالا یک ممکنه عبارت دیگه هم داشته باشه ولی مضمونش اینه، رو ما اعلام خواهیم کرد و که من امروز با یکی از همین آقایون صحبت کردم که آینه کی میخوان آخه اعلام زودتر بکنین و اینا، گفتن که خب در دست اجراس رو تا آخر هفته دیگه ما این جبهه رو اعلام خواهیم کرد که وقت برنامه هاش چی هست و چی، و این یک مطلب. مطلب دیگه این هست که من اول به خودم میگم و بعد به بقیه، به هر حال هموطنانم، به بقیه به نظر من مردمان جهان، که در هر حال هرچند که از اینکه تاریخ تکرار میشه میخوان سو استفاده کنن، ولی اینجوری نیست. تاریخ در سطوح خیلی بالاتر از نظر کمی و کیفی تکرار میشه اگر هم بشه، و به هر حال زندگی رو به جلو. خب دیگه ممکنه مثلا به چه میدونم به نسل من و حتی بچه من قد نده. به هر حال ما نمیتونیم تا نکته دماغمون رو بیم، چون تحول بسیار سخته و پیچیدگی های خودش داره و نباید ناامید شیم. ناامیدی همون هست که به اصطلاح کسایی که میخوان ما رو سرکوب کنن میخوان. منظور من از امید این نیست که حالا امیدوار باشیم بریم رأی بدیم. البته به من مربوط نیست که کسی رأی میده، من خودم رأی نمیدم، اون دیگه اونا خودشون میدونن، خودشون کار خودشون رو مردم میکنن. ولی امید به این داشته باشیم زنده بمونیم، همون جور که این مردم با همه این چیز زنده بودن. گفتم فردای اون روزی که همه دویدن ببینن که آقای معین چی جواب داده، همه میخواستن تیتر اول ببینن که آقا ما کشم حکومتی قبول نمی کنیم و تموم شد مثلا
داره.
فکر میکنم اون روزی دیدم همین امید رو باید داشته باشیم و زنده بمونیم، زنده و سالم بمونیم.
بله سرکار خانم ناهید فرابی، بازم با سپاس فراوان از قبول دعوت ما، برای شما و شنوندگان عزیز آرزوی و اوقاتی خوش داریم و باز هم به امید گفتگوی دیگر.
من هم از شما و رادیوتون متشکرم، امیدوارم هر چه زودتر شما رو روی ماهواره گوش بدیم و براتون پیروزی آرزو میکنم و برای شنوندگانمون هم پیروزی آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما خانم خرابی، منم سپاسگزارم و شرکت شما در این گفتگو و براتون اوقات خوش آرزو دارم.
منم همینطور، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی در تهران درباره نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران توجه می‌فرمودید و همراه همکارم آقای عبداللهی در این بخش برنامه از شما خدافظی می‌کنیم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.